انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در فکری که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران علم و معرفت. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند ما در نماز می‌خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو کمک می‌خواهم و تنها از تو یاری می‌خواهم. آیا این مطلب که ما به کسی می‌گوییم التماس دعا، یعنی مثلا از او کمک می‌خواهیم، آیا این گناه نیست؟ شنونده عزیزی پرسیدن اگر کسی خواسته باشد مجتهد شود و در این دنیا نتوانسته به خواستش برسد، آیا در آن دنیا میتواند آن را کسب کند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند عاقبت کار انسان ها در بهشت و عالم دیگر چیست؟ آیا از آن لذت ها هم خسته نمی شوند؟
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. قبل از اینکه بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز، شماره پیامک‌ها را خدمتتون اعلام می‌کنم. در ایران 3800-226 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. خواهر محترمی گفتن که ما در نماز می‌خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو کمک می‌خواهم و تنها از تو یاری می‌خواهم. آیا این مطلب که ما به کسی میگوییم التماس دعا، یعنی مثلا از او کمک میخواهیم، آیا این گناه نیست؟ سلام و درود عرض میکنیم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و ازشان میخواییم که پاسخ این خواهر بزرگوار را بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که اگر ما اون کسی که بهش میگیم التماس دعا، او رو در عرض خداوند مؤثر بدونیم، بگیم که کسانی که بتونن به ما کمک کنن دو گروه هستن، یک خداست که نستعین و از او کمک میخوایم، یکی همون کسی است که بهش میگیم التماس دعا، اون هم دکان دستگاهی در کنار خود داره. اگه اینجوری باشه خب این بعد شرکه. اما ما که به او میگیم التماس دعا، او رو مستقل نمیبینیم، او رو ابزاری از ابزارها، اسبابی از سببها میبینیم که در عالم قرار داده شده برای اینکه این مسئله حل بشه. مخصوصا که خداوند عالم رو اینجوری خلق کرده، این نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام اسباب و مسبباته. اول الله ایجر الاشیاء الا با اسبابا، خداوند بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسبابش. یه سبب داروه، ما از دارو کمک میخوایم،
از پزشک کمک میخوایم. یه سبب دعاست، یا خودمون دعا میکنیم، یه وقت به یک صاحب نفس میگیم تو برای من دعا کن، و دعای دیگران، دعای ما در حق دیگران مستجابه، در حق خودمون ممکن مستجاب نباشه، چون با زبانی انسان دعا میکنه که با این زبان خدا رو گناه نکرده. کسی که دیگران رو دعا میکنه، اون شخص با این زبان گناه نکرده. وقتی ما برادر مؤمن رو دعاش میکنیم، این زبان توسط اون شخص گناه نکرده. برای انسان با زبانی خدا رو دعا میکنه که از خدا میخواد که چیه؟ این زبان گناه نکرد. خب این دعا مستجابه. این سببه. این سبب رو خدا قرار داده. پس در این صورت هیچ اشکالی نداره. در این صورت اینها در واقع همون توسل هست. حالا توسل کسی که بهش متوسل میشیم، مصادیقی داره. یه وقت توسل به پیغمبره، یا توسل به امیرالمومنین و فرزندانشه، یا توسل به پدر و مادره، یا توسل به پزشک و دارو و غذا و این چیزهاست، یا وقت هم توسل به نماز و زکات و روزه و توسل به قرآن و همه اینها انسان میتونه بهشون متوسل بشه و فرق نمیکنه. همه اینها در همون مسیری است که خدا خودش قرار داده. خدا گفته و ابتغوا الیه الوسیله. فهم اینها اگر مرتکب خلاف شدن، جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، یا اینکه فرزندان یعقوب میان پیش پدرشون میگن یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب اینا پیغمبرزاده بودن، پدرشون هم پیغمبر بود، اومدن گفتن تو از طرف ما استغفار کن. پیغمبرم نفرمود چرا خودتون استغفار نمیکنید؟ مگه شما ایاک نستعین رو نشنیدی؟ نه، گفت سبح استغفر لكم ربی، من براتون استغفار خواهم کرد. نه، توسل به اصطلاح. الله 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 نکته دوم که عرض میکنم اینه که بله، ما در مصادیق و مراتب توحید وقتی به توحید افعالی که میرسیم، اون مراتب بالا بالای توحید افعالی، یکیش توحید در استعانت، بی‌معنا که انسان به درجه‌ای برسه که از غیر خدا هیچ چیز نخواد، حتی گاهی به جایی میرسه که از خود خدا هم نمیخواد، میگه که علمه به حالی حسبی ان مقالی یا کف ان مقالی. اون دیگه اوج درجات توحید افعالی است که عرض کردم. حالا کسی این توحید رو مراعات نکرد، مرتکب شرک شده؟ نه، چون اون مراتب توحید، توحید در محبت و توحید در استعانت و اینا مراتبی نیست که بخواد خلافش بشه شرک، مثلا شرک جلی. اگه انسان بخواد به اون اوج توحید به اون جاها برسه، خب بله، وقتی که از خونم که بهش میگن که حالا از فلانی کمک بخوا، میگنم من از غیر خدا کمک نمیخوام، و گاهی هم میگن حالا از خدا کمک. مثلا جبرئیل اومد خدمت حضرت ابراهیم وقتی داشتن میلختنش تو آتش، گفت آدم کمکت، چیکار کنم؟ آتش خاموش کنم؟ اینو نابود کنم؟ گفت نه، من با تو کار ندارم، خدا برای من کافیست. گفت از خدا بخوا پس، و همین که خدا منو میبینه کافیه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا گفت که چون تو میبینی، وقتی علی اصغر به شهادت رسید با تیرون کودک رو زدن، گفت که همین که خدا میبینه کار برای من خیلی آسون میکنه، چون در مرعا منظر خدا است، کار آسون میشه. بله، این مراتب هم هست، اما اینها حقیقتا ما تعارف نکنیم برای بنده و امثال بنده نیست. این مرتبه از توحید که خیلی بالا رفت انسان. ما در توحید یه توحید نظری داریم، توحید عملی داریم. توحید نظری خودش سه شاخه میشه: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. توحید در افعال شاخه‌های متعددی میشه. نصاب توحید افعالی همون توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت و ربوبیت، که انسان به اینجا رسید دیگه نمره قبولی گرفته. حالا از این توحید در ربوبیت به بالا خیلی ما داریم. مثلا همین توحید در محبت من عرض کردم. حالا انسان اگه بخواد فرزندش رو دوست داشته باشه، خلاف توحید در محبت، همسرش رو دوست داشته باشه، اینا فقط اقتضای توحید اینه که جز خدا انسان محبوبی نداشته باشه. حالا کسی اومد و اینو آیا مرتکب شرک شده، نمره قبولی توحید رو نگرفته؟ چرا؟ چون اینو بالای توحید در ربوبیته، و این توحید در استعانت هم همینطور، اون مراتب بالای توحیده که حالا کسی به این مقام برسه که احدی از مردم مثل پیامبر اعظم، مثل مولا امیرالمومنین اسلام رسیدن، خب خیلی خوبه. برای بنده و امثال بنده نه، همون پایینا باشیم و بفهمیم کجا هستیم و چیکار میکنیم. پس دو تا نکته عرض کردم. نکته اول این که اگر ما کمک خواستن از دیگران، حتی التماس دعا گفتنمون، اگر در این صورت باشه که برای اون تأثیر مستقل قائلیم، این شرک، این بده و حتما نباید اصلا کار. اما هیچ کس اینجوری نیست که بگه فلانی که من بهش گفتم که برای من دعا کن، او هم در عرض خداوند متعال برای خودش دکون دستگاهی داره که خدا چه بخواد چه نخواد او میتونه مشکل رو حل کنه. اگه اینجوری باشه خب این بده، اما اینجوری نیست. هیچ انسان عاقل اینجوری نیست، میگه نه، او خودشو تأثیر دعاشو همه اینها به اذن خداست، در طول اراده خداست و با خاص خداست. دکتر دوم اینکه بله، مراتب بالا بالای توحید هست، توحید در استعانت، که حالا انسان موجب نرسید به حالا به توحید رسیده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلی علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او را جا می‌دهد. اعلی علیین، فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه: من آولیتیم و نظر له فکان له ابا. این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید، آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحم الضعیف و اعانه و کفا، اینم باز یه چیز دیگه، کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره. الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف، پناه میبریم به خدا، در جامعه ما هم در مواردی همینجوره ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست، از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلی علیین قرار میده، این خصلت رو داره. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمیکنند، مثل این قدرت‌های بزرگ. اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن، اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن. نه فقط از ضعفا حمایت نمیکنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم میکنن، له هم میکنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار میگیرن. سومیش اینه، و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج میکند، رفق بهما، با اونها مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده، و برهما، با اونها نیکی میکنه، ولم یحزنهما، اونها رو اندوهگین نمیکنه. اینم یک. چهارم، ولم یخرق لمملوکه، یعنی سخت گیری نمیکند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتگار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، نسبت به اونها سخت گیری نکردن و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فیما لا یطیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد نمیتواند مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست داره من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود از برنامه آینه حقیقت، در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. پیامکی رسیده از شنونده محترمی که پرسیدند اگر کسی خواسته باشد مجتهد شود و در این دنیا نتوانسته به خواستش برسد، آیا در آن دنیا میتواند آن را کسب کند یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
حالا آن دنیا چه غلط، فی اینجا دنیاست، اون آخرت. این که انسان اونجا بخواد به این معنای در دنیا که مجتهد کسیست که میتونه از منابع احکام شرعی حکم خدا رو استنباط بکنه، و در اون عالم هم نیاز به این حرف ها هست مجتهد به این معنا وجود داره؟ خیر، اون عالم همه آگاهن، همه عالمن، منطقه علمشون با هم فرق میکنه، چون نیست بین فلانی مجتهده فلانی غیر مجتهده. هر کس در هر مقطعی که هست، در هر سطحی از سطوح بهشت که هست، در اون سطح عالمه. بله، علمش نسبت به اون کسی که در سطح بالاتریست متفاوته، اما در سطح خودش همه عالمن. بنابراین اگر مجتهد به اون معنی باشه که در دنیا وجود داره، خیر، اونجا مجتهد به این معنا معنا نداره. اگر به این معنا باشه که آیا انسان اونجا عالمه، پاسخش مثبته. نکته بعد این که آیا انسان میتونه مثلا در برزخ بر علمش اضافه بکنه یا حتی در بهشت بر علمش بیافزاید؟ بله، تو برزخ اونجا کلاس درس قرآن هست. امام کاظم فرمودن من مات من شیعتنا و اولیاءنا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرأ ورقه. هر کس از دوستان و شیعان ما که از دنیا بره قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، تو قبر، تو برزخ، اونجا بهش تعلیم میدن، چون درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، و در قیامت بهش میگن بخوان برو بالا. در خود بهشت هم انسان میتونه علمش زیاد بشه و درجاتش بره بالا. بنابراین به این معنا ازدیاد علم هست، اما به معنای اصطلاحیش که در دنیا ما داریم اجتهاد اونجا معنا نداره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من.
وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. همچنین تشکر میکنم از کارشناس برنامه جناب آقای رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند عاقبت کار انسان‌ها در بهشت و عالم دیگر چیست؟ آیا از آن لذت‌ها هم خسته نمی‌شوند؟ می‌شنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
وقتی که انسان به مقصد رسید، دیگه معنا نداره بگیم که آخرش چی، آخرش همون مقصد دیگه. اگه تو راه باشه می‌گیم بعد از این چی میشه. وقتی انسان به آخر خط به مقصد رسید، دیگه بعد نداره. آخرش همون زندگی کردن در جوار و قرب الهی و در اون نعمت‌های بیکران الهی است. مطلب دوم اینکه خسته نمی‌شن، نه خیر. اولا که محدود نیست. اگر یک خوراک، یک پوشاک، یک جای مسکن، یک نقطه اینها بود، خب 20 سال مثلا توی جا مونده براش یک نواخت شده. مثلا فرض کنید 10 سال فلان غذا رو خورده دیگه، حالا این غذا براش عادی و یک نواخت شده. اما اینجوری نه خیر. هر چه بخواد، به هر شکلی بخواد براش فراهمه. خستگی معنا نداره که در قرآن داریم لهم فیها ما یشاؤون، ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون. وقتی اینجوری شد یک نواخ نیست که بخواد بس خستگی بشه. مطلب بعد این که اینجوری هم نیست که انسان از هر چیزی که حالا یک نواخ باشه خسته بشه. شما یک عمر هوای پاک رو استشمام میکنی، خسته شدید، ببینید ما بس دیگه اکسیژن استشمام میکرد، از این بعد دوست دارم گاز کربونیک مثلا تنفس کنم. نه، باز وقتی که انسان به یک هوای پاک میرسه نشاط پیدا میکنه. شما یک عمر آب نوشید، میگید من خسته شدم از نوشیدن آب، دیگه نمیخوام آب بنوشم مثلا. نه، هرگز انسان خسته نمیشه. باز وقتی تشنشه آب براش لذت بخشه. ولی عمده همون نکته دوم که عرض کردم که اونجا یک نواختی نیست. هر چه انسان بخواد به هر شکلی اراده کرد فورا ایجاد میشه. پس دیگه خستگی و یک نواختی اصلا معنا نداره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. امیدواریم آنچه که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده تک تک شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست.
کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.